ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی مصاحبه با نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال داریم. ایشان در رابطه با عبدالله المطیری صحبت های با ما خواهند داشت.
نام بسیار بزرگی در مربیگری فوتبال آسیا و فوتبال منطقه نداره، اما فوتبال کویت یک زمان جزو مدعیان درجه اول فوتبال آسیا و همچنین فوتبال منطقه بود.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال، که در رابطه با موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر لبنان و همچنان چانس راهیابی افغانستان به جام ملت‌های فوتسال قهرمانی آسیا که سال آینده برگزار میشه، این موضوعات را با ایشان به بررسی می‌گیریم.
امتیاز گرفتن تیم ملی فوتسال افغانستان در مقابل لبنان شخصا من خیلی هیجان زده نمیکنه، خیلی سورپرایز نیست، به خاطر اینکه من سر فوتسال افغانستان با سر استعدادهایی که در تیم ملی فوتسال افغانستان حضور پیدا میکنن و حضور دارن، البته حساب خیلی بالاتر از لبنان میکنم.
در بخش سوم میر نصرت الله انصاری در رابطه به اینکه دو تن از ورزشکاران پرورش اندام و فیزیک افغانستان، هر یک زمره احمدی و همچنان شریف علی خان، که در مسابقات لیگ حرفه‌ای پولند به دو مدال طلا دست یافتند، معلومات ارائه می‌کنند.
خوشبختانه ورزشکاران ما یک قدم از اینا دوری گذاشتن. اینا تانستن در وزن خود شریف علی خان هم و استاد زمره احمدی هم در وزن خود توانستن مدال طلا بگیرن.
و در بخش اخیر معلوماتی داریم در رابطه به ای که ورزش چقدر میتواند جامعه را از اعتیاد دور نگه دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، نعمت رحیمی از جمله کارشناسان خوب فوتبال افغانستان است. ایشان را در برنامه با خود داریم و در رابطه با اتفاقات اخیر که در فدراسیون فوتبال افغانستان رخ داده، مخصوصا آمدن آقای عبدالله المطیری که به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرده، از در همین موضوع میخواییم که با آقای نعمت رحیمی گفتگوی داشته باشیم. رحیمی صاحب سلام.
سلام جناب شهزاد، در خدمت شما هست.
سلامت باشین. آقای عبدالله مطیری قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های زون مرکز آسیا به عنوان سرمربی همراهی بکنه و تجربه که ایشان داره، بک‌گراندش قطعا شما زیر نظر داشتین. به نظر شما آقای مطیری در مسابقات جام ملت‌های زون مرکز آسیا چه نتیجه خواهد گرفت و حضورش در فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی برای ملی پوشان فوتبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنه؟
استراتژی و نگاه فدراسیون فوتبال افغانستان نسبت به فوتبال ملی ما تغییر کرده. در سایر نقاط دنیا معمولا وقتی که یک مربی خارجی یا حتی مربی داخلی هدایت تیم ملی بزرگسالان یک کشور به عهده میگیره، تمام رده‌های دیگه هم در واقع هماهنگ و زیر نظر مربی کار میکنن، یعنی تیم ملی 23 سال، تیم جوانان، نوجوانان و همه رده ها. به هر ترتیب نگاه و استراتژی فدراسیون فوتبال افغانستان مبتنی بر استفاده از بازیکنان داخلی و کسانی که در افغانستان حضور دارن بیشتر تکیه کرده حالا و در گذشته ما نگاه متفاوتی در تیم ملی فوتبال افغانستان و در رأس هرم هدایت تیم ملی داشتیم که بیشتر تمرکز روی بازیکنان خارجی بود، اما حالا این مسئله یک مقدار تغییر کرده و مهمترین مسئله من فکر میکنم که حالا برای فدراسیون فوتبال افغانستان و خود عبدالله المطهری هماهنگی بین بازیکنان داخل و کسانی که خارج از افغانستان فعالیت میکنن هست، به خاطر که میزان آمادگی و همچنین شرایط تکنیکی و درک تاکتیکی بازیکنان کسانی که در داخل هستن و کسانی که از بیرون میاین متفاوت است. مهمترین مسئله من فکر میکنم همین مسئله است که عبدالله المطهری و کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه که یک هماهنگی و یک هارمونی خوب بین خطوط یا اعضا و اجزای تیم ملی فوتبال افغانستان به وجود بیارن تا که افغانستان بتونه موفق شود. شرایط من فکر میکنم بسیار سخت است، بخاطر که زون مرکز آسیا تیم های بسیار خوبی و خصوص بعد از اینکه ایران اضافه شد به زون مرکز آسیا یک مقدار شرایط سخت تر شد. در این منطقه تیم های بسیار خوبی حضور دارن مثل ایران و تاجیکستان و اگر اشتباه نکنم ازبکستان و تیم های دیگه که هستن تیم های بسیار خوب هستن. حداقل فوتبال ایران و فوتبال ازبکستان فوتبال خیلی خوبیه، دارای ریشه و سابقه خیلی خوب هست و جزو تیم های مدعی قهرمانی در حتی در سطح آسیا هستن و این مسئله کار برای عبدالله المطهری خیلی سخت میکنه. ما آرزو میکنم که جدا از بحث مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مسائل دیگه در زمینه ورزش و خصوص در فوتبال همه نسبت سهم بدن و سعی کنن و کمک کنن به اینکه عبدالله المطهری حالا که برای افغانستان کار میکنه موفق باشه در کار خود و تیم ملی فوتبال افغانستان نسبت کار گذاشته بهتر بدرخشه و نتیجه بهتر بگیره. ما گفتم کار بسیار سخت است، در گذاشته همه انتخابات بر این بود که کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان توجه کمتری نسبت به بازیکنان داخلی داره و به خاطر انگیزه ها از بین رفته، حالا این شرایط برای بازیکنان داخلی فراهم شده و امیدوار هستم که بازیکنان داخلی که تعداد زیاد اونا رو ما میشناسیم اینا بتونن که در میادین مهم مثل مسابقات زون مرکز آسیا بتونن که بدرخشن و خود نشان بدن.
درست، در مسابقات زون مرکز آسیا 7 تیم حضور داره که تیم‌های افغانستان است، ایران است، قرقیزستان است، عمان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که کشورهای که میزبان هم هستند. 2 کشور میزبان است، قرقیزستان و همچنان ازبکستان، و در رنکینگ جدید فیفا بدترین رنکینگ افغانستان داره، ولی قوی ترین رنکینگ تیم ایران داره و بعد از او تیم‌های عمان و همچنان ازبکستان تیم‌های بسیار برتر این تورنمنت میتونه باشه. به هر حالش افغانستان در گروه بی با تیم‌های قرقیزستان و ایران هم گروه شده. رحیم صاحب، صعود از این گروه به دور حذفی که سیمی فاینال احتمالاً باشه چقدر شما مقدر می‌دانید؟
خب ببینین، من خدمت شما عرض کردم فوتبال ایران سطحش نسبت به فوتبال مرکز آسیا خیلی بالاتر هست. ایران فوتبال خیلی خوبی داره، حقیقتا بازیکنان بسیار بزرگی داره. امیال آقای گل لیگ پرتغال ایرانی است، مهدی طارمی آقای گل لیگ پرتغال هست و این دستاورد کمی نیست و همچنین اونا بازیکنان بسیار خوبی دارن که در لیگ‌های معتبر اروپایی بازی میکنن و داره تجربه هستن، داره سابقه هستن. فوتبال ازبکستان و تیم های دیگه هم که در این مسابقات حضور دارن تیم های خوب هستن. فکر میکنم که قرقیزستان و افغانستان در این گروه رقابت اصلی برای دوم شدن بین این دو تیم خواهد بود. فوتبال ایران قطعا سطحش نسبت به تیم های مثل قرقیزستان و افغانستان بالاتر هست و ما گفتم امیدوار هستم که در فاصله ای که حالا ما تا شروع مسابقات بریم عبدالله مطیری با برگزاری تمرین‌ها و تمرینات و مسابقات دوستانه ای که با شرایط حریفان ما در آینده همخوانی داشته باشه بتونه که تیم به یک سطح آمادگی بسیار خوب برسانه. بازی های تدارکاتی بسیار مهم است چون بازیکنان افغانستان متاسفانه از درون یک لیگ به تیم ملی نمی آیند و نیاز هست که یک کمپای تمرینی بسیار دراز مدت داشته باشند و بازی های دوستانی بسیار زیادی برگزار کنند تا تیم به یک مرحله آمادگی برسه که بتونه در مسابقات آسیای مرکزی نتیجه بگیره.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران خوب ورزشی افغانستان مخصوصا در عرصه فوتبال را با خود داریم که قبلا ایشان سمت سخنگوی فدراسیون فوتبال را هم در کارنامه داشتن. در رابطه با ای که از فوتسال افغانستان ازشان سوال کنیم، ای که فوتسال افغانستان در برابر لبنان 2-1 به دست آورد در برابر تیمی که لبنان تیم فکر کنم جز 10 تیم برتر آسیا است. آقای مشوف، در مورد این پیروزی ها و همچنان تساوی که تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر لبنان به دست آورده، اگر نظر شما را داشته باشیم که چقدر قابل پیش بینی بود؟
سلام میکنم به شما و همچنین شنوندگان خوب شما. آقای شهرزاد، تشکر که فرصت دادین و در مورد ورزش افغانستان به خصوص فوتبال افغانستان این بحث کماکان در رادیو آزادی با هم دنبال میکنیم و مردم هم امیدوار هستم که بتونن استفاده خوب داشته باشن. فوتسال در افغانستان برای هم میگیم واضح است که ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی داره و در گذشته هم نشان دادیم که فوتسال کاملا یکی از اشتهایی است که در ورزش افغانستان حرف داره برای گفتن به خاطر پتانسیل و ظرفیت بالایی که داریم. امتیاز گرفتن تیم ملی فوتسال افغانستان در مقابل لبنان شخصا من خیلی هیجان زده نمیکنه، خیلی سورپرایز نیست، به خاطر اینکه من سر فوتسال افغانستان و سر استعدادهایی که در تیم ملی فوتسال افغانستان حضور پیدا میکنن و حضور دارن البته حساب خیلی بالاتر از لبنان میکنم. درست است لبنان یکی از تیم‌های بسیار خوب آسیا هست در قسمت فوتسال، حتی در قسمت فوتبال تیم ملی فوتبال کشور معمولا در جام ملت‌های آسیا هست، تیم ملی فوتسالش همچنین جایگاه بسیار خوبی داره. من فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که فعلا هست، با توجه به ظرفیتی که در تیم ملی فوتسال افغانستان ایجاد شده، ما بعد روزهای خوب را منتظرش باشیم. از همه مهمتری بود که تیم ملی فوتسال ما بعد از اینکه سال گذشته نتونست به مسابقات جام فوتسال قهرمانی آسیا در واقع راه پیدا بکنه، خب اتفاق خیلی خوبی بود که تیم دوباره تشکیل شد و موفق شدیم که در مسابقات در یک تورنمنت در واقع بهتر بگم چون 3 مسابقه بود، درست بود که تیم‌های دیگه نبودن، یک چالش ایجاد شد، یک چالش ایجاد شد برای تیم ملی فوتسال افغانستان که بتونه بعد از 40 روز نزدیک به 2 ماه اندی کمپ تمرینی و انتخاب چهره‌های جدید برای تیم ملی هم بازیکنان محک زده بشن، هم ظرفیت تیم مشخص بشه و هم مربی. اتفاق بسیار خوب بود. من فکر میکنم که اگر بتونیم ادامه بدیم کماکان این روند و حفظ بکنیم این روند، تیم ملی فوتسال افغانستان هرچند بازیکنان دیگری هم هستن و ظرفیتی را دارن که به تیم ملی دعوت بشن، پتانسیلی را داره که بتونه بالاخره به جام ملت‌ها صعود پیدا بکنه، راه پیدا بکنه. در جام ملت‌های آسیا 2022 که چند پیش در کویت برگزار شد، خب واقعا جای ما خالی بود. من فکر می‌کنم ما بر اثر یک اتفاق خیلی تلخ حضور در این مسابقات از دست دادیم، فقط با تفاضل گل کم نتونستیم ما مسابقات بریم و تساوی تلخی که مقابل تاجیکستان گرفتیم باعث شد که در واقع باز هم تاجیکا به جای ما راه پیدا بکنن. در 16 تیمی هم که امسال حضور داشتن اگر نگاه بکنین همین لحظه افغانستان با هر یک از این تیم‌ها منهای تیم‌های قدرتمند مثل ایران، مثل عراق، مثل ژاپن، مثل کره بازی بکنه توانایی پتانسیل شکستشان داره. مثلا ترکمنستان در گروه بی بود که شما شاهد بودین، ما شما در سفر بودیم که ما مقابل 9000 تماشاگر ترکمنستان در خاک خودش بردیم. به طور مثال عمان، به طور مثال خیلی از کشورهای بحرین، مثلا حتی عربستان، این کشورهایی است که در فوتسال کشورهای عربی زیاد مثل فوتبال قدرتمند نیستن. میخوام میرم بگم که حتی اگه تیم ملی فوتسال ما در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا نکرد، ولی ما اگر به بسیار از این تیمایی که در 16 تیم بودن بازی بکنیم، حتی پتانسیل بردشان همیال دارن، همون وقت هم داشته. ولی برای صعود به جام ملت‌های آسیا و برای حضور در یک تورنمنت بسیار مهم مثل جام ملت‌ها در هر قاره و مثل جام جهانی برنامه ریزی کار است و یک حرکت در یک پلان مشخص، حرکت در یک مسیر مشخص که متاسفانه از 2021 به این طرف فدراسیون فوتبال افغانستان درگیر مشکلات بسیار زیادی شد. من نمیخوام بگم کمکاری کردن، همه چیز کنار هم، چیزی کمکاری، چیزی سهلنگاری، چیزی شرایط افغانستان باید شد که متاسفانه بود شرایط ایدئالی که باید باشه نباشه تیم ملی فوتبال افغانستان. هرچند مجید مرتضایی در دوره پیش هم مربی بود، ما بر اساس تفاضل گل نتونستیم در جدول جایگاه تاجیکستان به دست بیاریم و بعد از ازبکستان راه پیدا بکنیم. ولیکن حال با توجه به پتانسیل بالا و با توجه به وقت کافی که تیم ملی در اختیار داره، کمپ تمرینی خوبی در ایران برگزار شده، سفر خارجی داشته، سابقه نداشته در این چند سال اخیر که تیم ملی فوتسال ما به غیر از ایران برای کمپ تمرینی برای مسابقه بره به یک کشور چند روز باشه و حالا 3 مسابقه رو برگزار بکنه مقابل یک تیم. این بسیار یک اتفاق خوبه. چند دیگه هم تا جایی که من اطلاع دارم قرار است با تیم ملی کویت بازی بکنن که مسابقه قرار است در ایران برگزار بشه. خود این مسابقات و بازی کردن در مقابل تیم‌های صاحب نام آسیا بازم گفتم محک است. محک زدن بازیکن‌ها و ظرفیت تیم بسیار میتونه تاثیر خوبی داشته باشه برای آمادگی ما. سید بندی هم که مشخص شده در سید بسیار من فکر می‌کنم مناسبی قرار داریم که در گروه بندی خیلی رو انتظار قرعه سخت داره ما نباید داشته باشه. من احساس میکنم تیم ملی ما با همه فرمان اگر حرکت بکنه احساس میکنم پتانسیل سلو دو جام ملت‌های آسیا رو داره.
فکر کنم فوتسال افغانستان تا به حال در مسابقات جام آسیا هرگز نتونسته که راه پیدا بکنه، به غیر از این که در مسابقات داخل سالون آسیا درخشش بسیار خوب داشت که چهارم شد، اما در مسابقاتی که تنها فوتسال داشت برگزار میشه، چون ما خودت که با کاروان المپیک افغانستان در بازی داخل سالون آسیا در ترکمنستان حضور داشتیم، او کاملا یک رویداد جداگانه است، اما به نظر میرسه که فوتسال افغانستان هیچگاهی به مسابقات جام آسیا اشتراک نکرده. چقدر شما خوشبین هستین که فوتسال افغانستان در جام آسیای 2024 ما میتونیم داشته باشیم؟
از دیدگاه من پیشتر هم گفتم خدمتتون با توجه به استارت خوبی که تیم زده، کمپ انتخابی که در ایران بود و با توجه به نتایج خوبی که در لبنان گرفته شد، من فکر میکنم پتانسیل خیلی بالاست. ولی خب در قسمت گزارش بازیکن‌ها و انتخاب بازیکن‌ها تقاضای من از کادر فنی تیم ملی فوتسال و سرمربی است که در گزارش بازیکن‌ها با دقت بیشتر صورت بگیره، نه به خاطر اینکه دل ها به دست آورده شود. ما استعداد خیلی زیاد داریم، بازیکن‌های انتخاب شوند که واقعا بتونن در تیم ملی فوتسال افغانستان کارساز باشن، نه بازیکنایی که البته فعلا تغییرات زیادی اومده در مقایسه با لیست سال گذشته. بازیکنایی که خب سالها در تیم بودن، خب تجربه زیادی داشتن ولی خب سنشان بالا رفته بود، باشگاه نداشتن، تمرین منظم نداشتن. به صورت بازیکنای داریم، من می‌خوام که اشاره داشته باشم به کادر فنی تیم ملی فوتسال. همین لحظه چند بازیکن خیلی خوب داریم که در این حضور نداشته و مثل یک بازیکن ما که دیروز به لیگ برتر اندونزیا پیوسته و این صمیمیت بهترین های فوتسال افغانستان بود در لیگ برتر فوق العاده درخشید، اما خب مربی دعوتش نکرده. اگر گزینه بهتر از این در تیم ملی هست خب این انتخاب سرمربی است، اما اگر واقعا نیست من فکر میکنم ما هنوز مثل حسن علی جعفری، مثل اکبر کاظمی، مثل صمیمی بازیکنایی را داریم که میتونن در تیم ملی فوتسال افغانستان ظرفیت ما را از یک است بیشتر بالا ببرن و بتونیم یک گارانتی بسیار خوب داشته باشیم برای آسیای شده.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز، استاد نصرت الله انصاری را در برنامه با خود داریم. دو ورزشکار خوب افغانستان، هر یک زمره احمدی در بخش سپورت فیزیک و همچنان شریف علی خان در بخش باری بیلدینگ یا پرورش اندام در مسابقات NPC پولند یا لیگ پرورش اندام حرفه‌ای پولند تانستن که به دو مدال طلا دست پیدا بکنن. جزئیاتش از مسئول پرورش اندام افغانستان، مسئول فدراسیون پرورش اندام افغانستان برای قاره‌های آمریکا و اروپا آقای نصرت انصاری مشنایم که این ورزشکارا چگونه تانستن که به این دستاوردها دست پیدا بکنن.
به نام خدا. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودتان و به همه شنونده هایی که فعلا ما را شنونده هستن، سلام برسه. خوب هستن؟
تشکر. در مورد دستاوردهایی که به دست آمده، هر یک استاد زمره احمدی که تانسته در بخش یا کتگوری سپورت فیزیک در کتگوری قد مثبت 185 سانتی اول شوه و همچنان در موردی که شریف علی خان در کتگوری وزنی 80 کیلوگرم قهرمان شده در سطح کشور پولند، این دستاوردها چقدر میتونه که بر موفقیت ورزشکارای افغان که در خارج هستند امیدوار کننده باشه تا ای که بتونن به نام افغانستان بدرخشن و نام و ورزش افغانستان به سطح بین‌المللی سر زبان ها بیاره؟
به نام خدا. ما دو ورزشکاری که توانستن در مسابقات پروفشنال لیگ، البته NPC در پولند، مدال طلا به دست بیارن، واقعا جای خوشی است و جای افتخار است به همه افغانا. و این بخش ها و این مسابقات که فعلا برگزار میشه و افغانای ما میرندش سراغ میکنه، خواستن این ورزشکارهایی که تازه قدم به روی حرفه‌ای بودن و قدم به استیج های حرفه‌ای ماندن، از جمله دو ورزشکار ما که شریف علی خان و زمره احمدی نام داره، اینا درود پیش توانستن در مسابقات NPC پولند اشتراک داشته باشن که مسابقات پرو کوالیفیکیشن داشت. هر کسی که اوورال از این مسابقه را میتونید ببره، او باعث از این میشد که پرو کارت مسابقه را هم ببره. پرو کارت به این معنی، یعنی هر کسی که پرو کارت مسابقه NPC را ببره، او یکی از حرفه‌ای ورزشکاران پرورشندان و فتنس در سطح دنیا شناخته میشه. خوشبختانه ورزشکاران ما یک قدم از اینا دوری گذاشتن، اینا تانستن در وزن خود، شریف علی خان هم و استاد زمره احمدی هم در وزن خود توانستن مدال طلا بگیرن، ولی در اوورال نتوانستن پکیج اوورال ببرن، ولی بسیار قدمشان نزدیک است. انشاءالله ما دعای خیر میکنیم برشان که در مسابقات بعدی هم بتانن در وزن خود طلا را بگیرن و هم بتانن که اوورال مسابقه را ببرن تا به پروکارد دستیابی پیدا کنن. و بعد از پروکارد مرحله بعدیشی است که مسابقات پرو کوالیفیکیشن را میتانن کنن، اگر او را ببرن باز میتانن که به استیج اولمپیا دستیابن. استیج اولمپیا یکی از استیجایی است که یک ورزشکار MMA خوابشی است که ما به این UFC برم، و یک ورزشکار پرورشندام و فتنسکار خوابشی است که ما به اولمپیا رسید کنم. به می شکل یک ورزشکار رزمی خوابشی است که در مسابقات اولمپیک اشتراک کنه، ولی یک ورزشکار پرورشندام و فتنس خوابشی است که در اولمپیا رسیدگی کنه و در اولمپیا در مسابقه اشتراک کنه. دیگه این مسابقه بسیار زیاد پیشرفت کردن افغانای ما در این رشته، و خوشبختانه بعضی از ورزشکارای ما در یک قدمی پروکارت قرار دارن. شریف علی خان، زمره احمدی، بریالای، و بعضی از ورزشکارهای دیگه ما هستن که اونا هم آماده ساختن خدا آمادگی دارن، نوید جان نوری و صداره، بعضی زیاد ورزشکارهای دیگه ما نوید سید خیلی، اینا همیشه یک در یک قدمی پروکار قرار دارن.
بسیار عالی، از ای که وقت دادن بسیار تشکر میکنم استاد انصاری گرامی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ورزش می‌تواند نقش مهم در جلوگیری از اعتیاد و نگهداری جامعه از آن ایفا کند. ورزش فعالیت فیزیکی است که نه تنها بدن را سالم و قوی می‌کند، بلکه تأثیرات مثبت روی روحیه و روان افراد دارد. این اثرات می‌تواند به ترکیب از عوامل متعدد برگردد که به طور کلی می توانند به حفظ سلامتی، کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی کمک کنند. مهمترین عواملی که ورزش می تواند در کاهش اعتیاد نقش داشته باشد عبارتند از تفریح سالم. ورزش فعالیت سالم است که زمان و انرژی افراد را می گیرد و آنها را از فعالیت‌های مخرب مانند مصرف مواد مخدر و الکل برای تفریح دور می‌کند. ایجاد هدف و تمرکز. هنگامی که افراد به ورزش مشغول می‌شوند، هدف مشخص دارند و تمرکز خود را روی آن متمرکز می‌کنند. این می‌تواند به آنها کمک کند تا از فکر و اشتیاق برای مصرف مواد مخدر وابسته نشوند. افزایش سطح اندام و سلامتی. ورزش به فرد کمک می کند تا به طور فعال در سطح اندام و سلامتی خود کار کند. این افزایش خود تحکم و انگیزه را افزایش می دهد و ممکن است به دلیل نیاز کمتری به مواد مخدر اعتیاد را شدیداً کاهش دهد و باعث جلوگیری از اعتیاد می شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
I'm not afraid to die.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ هستم و مهمان ما در این برنامه عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر است. رفیعی صاحب سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به شنونده های بسیار گرامی عزیز و ارزشمند شما.
رفیعی صاحب، نخست درباره جامعه مدنی توضیح بدین که جامعه مدنی چیست، موجودیت نهادهای جامعه مدنی در یک کشور چی اهمیت داره؟
ببینید، در جوامعی که حاکمیت قانون و آزادی بیان و احترام به آزادی های فردی و آزادی های جمعی و قانونمند وجود داره، در اینجا یک حوزه تعریف میشه که بین اقتدار و بین سرمایه یا بین اقتصاد وصل کننده هست. و این حوزه از حوزه منافع جمعی، منافع عمومی، شامل اول مردم، دوم نظام و سوم سرمایه یا اقتصاد است صورت میگیره. یعنی حوزه را در مجموع حوزه جامعه مدنی میگن، یعنی حوزه روشنگرانه که به حاکمیت قانون باورمند باشد و توسط قانون تسهیلات اساسی را برای مردم، برای آزادی های مردم، برای حمایت از مردم، برای اتصال مردم به نظام اقتدار و سیاست و اتصال مردم یا دسترسی مردم، ایجاد دسترسی مردم به سرمایه ها و به خصوص به منابع اقتصادی ایجاد میشه و کار میشه.
رفیع صاحب، شما چه وقت فعالیت های مدنی را آغاز کردین؟ در کدام بخش کار را آغاز کردین؟ در کجا؟
اگر انصافا صحبت بکنیم، اگر بحث فعالیت های ما در بحث های مسائل حقوقی و به خصوص بحث مسائل دفاع از حقوق شهروندا حساب بکنیم، من از سالهای جنگ های داخلی افغانستان که در اون وقت من یک انجینیر بودم و یک انجینیر بسیار فعالم بودم، من در سال 1370، 71 و 72 تصمیم گرفتم که از عرصه کار مسلکی خودم به یک عرصه حقوق بشری و دادخواهی و به خصوص حمایت از قربانی ها کار شروع کنم و چندین نهاد حقوق بشری و چندین نهاد غیر حکومتی وصل شدم و کار کردم و بسیار زحمت کشیدم تا بتانم یک مقدار فکر خودم را بیان بکنم و یک جایگاه برای خودم را دفعال بسازم و کار کنم. اتهامات بسیار مختلف و متعدد داشتم و جبهات بسیار متعدد برای من ایجاد شد، چون در او وقت اختلافات داخلی در افغانستان بسیار زیاد بود. اتهامات قومی، مذهبی، زبانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی وجود داشت، ولی در این فرصت یک مانور بسیار خوب به نظر ما تلاش کردم که انجام بتم و در این مانور تلاش کنم که یک گروه بسیار کلان از مردم ما متوجه بسازم به بسیار بحث های اساسی که کمک میکرد مردم افغانستان که برای آینده فکر بکنن. بعد برای نخستین بار در سال 1998 که من متاسفانه در پاکستان تبعید شدم و در پاکستان زندگی میکردم، در اینجا خوشبختانه من تانستم یک مستار جایگاه خود را به اصطلاح بهتر تثبیت بکنم و با نهادهای بین المللی بتماس شوم و با اونا یک مقدار مراودات بسیار خوب را برای بحث مسائل حقوق بشری در افغانستان، بحث مسائل عدالت در افغانستان، عدالت اجتماعی در افغانستان، عدالت به قربانیان در افغانستان و همساله هم ایجاد بکنم. بحث های دادخواهی را دقیقاً از سال 1998 میلادی در پاکستان شروع کردم و این بحث ها بسیار نتایج خوب داشت، نتایج محسوس داشت و تمام تلاش این بود که افغانستان به یک حکومت قانونمند، به یک حکومتی که به حکومت قانون احترام داشته باشه برسه. و خوشبختانه در لوی جرگه استرادی، در لوی جرگه قانون اساسی،
بله،
و در انتخابات که بزرگترین نمودارهای از ایجاد یک افغانستان نوین و افغانستان قانونمند با قانون اساسی و افغانستان با انتخابات که برای نخستین بار یک انتخابات سراسری ایجاد، من یکی از کلیدی ترین مهره ها شدم و تصادفاً به یک کانوینینگ منیجر لوی جرگه ها تبدیل شدم. تقریبا بیشترین کارها را در این مورد با دونرها انجام دادم، با کشورها و با مؤسساتی که تلاش داشتن افغانستان در کشور قانونمند، در کشور با اصطلاح یک کشور با قوانین خوبتر و بهتر ایجاد شود و با شکل بگیره. خوشبختانه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات اول ریاست جمهوری در 2004، در تدوین قانون اساسی، در تصویر قانون اساسی و همچنان در تثبیت قانون اساسی در مسئله انتخابات، در عرض انتخابات سهم بسیار بارز داشتم و در نهاد به نام مجتمع جامعه مدنی افغانستان که توسط 76 تن از آرین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس بن ایجاد شده بود، توانستم یک نقش بسیار بزرگ و کلیدی را در مسائل مربوط به آگاهی دهی، آگاهی رسانی در مورد قانون اساسی، در مورد پارلمان، در مورد ریاست جمهوری، در مورد انتخابات و در امثاله ها ایجاد کنم. بیشتر از 10 تا 12 نهاد اجتماعی بزرگ که از جمله مثل نهاد فیفا است، خود مجتمع جامعه مدنی افغانستان است و نهادهای دیگه هست که برای دموکراسی کار کنه، از جمله مؤسسینش بودیم و تصادفا اولین اساسنامه‌ایش ما خودم نوشتیم، با وجودی که من هیچ آدم قانونی نبودیم، یعنی با بک‌گراند قانونمند نبودیم، قانون نبودیم و به اصطلاح پیشینه قانون خانی و به اصطلاح تحصیل در بحث رشته حقوق نداشتم، اما تانستم بسیار زیاد در طول سالهای بین 1370 تا 1380 آگاهی های حقوقی خود بسیار بالا ببرم و با تمامی مجامع حقوقی افغانستان به تماس شوم و نهادهای بسیار بزرگ و گروه های بسیار بزرگ ایجاد بکنم. از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسیار اگه حمایه همه جانبه انجام دادیم. از انتخابات در افغانستان برای اولین بار بسیار یک گسترده ترین به اصطلاح رسیدگی و به اصطلاح اوتریچ میگن یا به اصطلاح رسیدن به مردم انجام شد که حدود 12 میلیون نفر ما رو در رو نشستیم، با اونا صحبت کردیم راجع به و این در تاریخ افغانستان و در تاریخ کارهای مدنی افغانستان یک شاهکار است.
رفیع صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین در 20 سال اخیر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان شکل گرفتن، این نهادها در این مدت چقدر رشد کردن؟ از مسئولیت شما تا اندازه یادآوری کردین، کاستی ها و ضعف در کارهایشان چی بود از دید شما؟
ببینید، در یک جامعه که در روابط بسیار بدوی وجود داشت، مثلا ما میخوایم بگیم که حتی سیاست مداران ما چیزی به نام جامعه مدنی و چیزی به نام حقوق بشر، متاسفانه هیچ یک از سیاست مداران ما بسیار به ندرت شاید در تمام سیاست مداران افغانستان بیشتر از 10 نفر نباشه که به مفهوم واقعی جامعه مدنی افغانستان بفهمند. یکی از وزیرای افغانستان، وزیر معارف افغانستان، یکی از وزیرای معارف افغانستان میگفت که افغانستان جامعه مدنی سنتی داره، یعنی دقیقاً به اندازه در مورد جامعه مدنی و ارزش‌های مدنی ذهنش ضعیف بود و ناتوان بود که او بحث جامعه سنتی را با جامعه مدنی نمیتونست تفکیک بکنه و او فکر میکرد که کارهایی که در افغانستان در به صورت عنعنوی صورت میگیره و به صورت سنتی و عرفی صورت میگیره، اینا بخشی از زندگی مدنی است یا بخشی از کارهای مدنی است، در حالی که کار مدنی کار قانونمند است. یعنی شما تا زمانی که با قانون ارتباط نداشته باشین مدنی نیستید و به همون خاطر است که نام یثرب به پیامبر اکرم تبدیل میکنه به مدینه، چون پروتکل شهروندی را در مدینه امضا میکنه، میگه که هم یهودی ها، هم نصرانی ها، هم مسیحی ها، هم دین بدوی عرب و هم مسلمانان با هم یک جا زندگی میکنن، یک جا کار میکنن، با همدیگه همکاری میکنن و با از همدیگه دفاع میکنن. این را میگن پروتکل شهروندی یا قرارداد اجتماعی که در اسلام برای اولین بار شکل میگیره، و این را میگن قرارداد مدنی، یعنی شهر یثرب به شهر مدینه نامش را تبدیل میکنن، میگن این دیگه شهر شد، یعنی دارای یک قانون شد، دارای قانونمند شد، دارای یک قانونمندی شد. با اون لحاظ این رابطه رو تشکیل میکنه. متاسفانه در افغانستان وقتی شما پرسان میکنید که چه ضعفایی وجود داشته، مشکل بسیار اساسی بود که درک از فکر مدنی در افغانستان در بین سیاستمدارای ما وجود نداشت.
در کارهای نهادهای جامعه مدنی چی ضعف و کاستی های وجود داشت؟
میخوام بگم براتون در اینمت یک جامعه که سیاستمدارایش و به اصطلاح ظاهرا رهبرایش هیچ نوع ارتباطی با یک فکر نداشته باشند، ترویجی فکر بسیار بسیار زحمت کار دارد، بسیار بسیار جنجال کار دارد. به همون لحاظ هم هست که متاسفانه رهبران ما بسیار پوپولیست شدن و اینا به عوض از اینکه برن به طرف یک نظام قانونمند رفتن به طرف یک نظام عنعنوی رفتن، قبیله‌ای ساختن افغانستان. ما باور ما این است که ضعف‌های بسیار اساسی در سازمان‌های جامعه مدنی وجود نداشت، اما متاسفانه وضع یا جمع سیاسی که در افغانستان حاکم بود، فکر سیاسی که در افغانستان حاکم بود و فکر اقتداری که در افغانستان حاکم بود، بنبست بسیار کلان برای قانونمند شدن جامعه ایجاد کرده بود. که متاسفانه شما دیدین پیامدهایش فساد را، دیدین جنگ را، دیدین زورگویی را و دیدین انحصار قدرت را، دیدین جمهوری سه نفره را، دیدین جمهوری از هم پاشیده را، همه را شما دیدین. ای به این خاطر ایده عرض کردم خدمت شما که وقتی شما میگین که جامعه مدنی چی مشکلات داشت، باید متوجه باشین که جامعه مدنی بخشی از نظام است. وقتی نظام کار نکنه جامعه مدنی کار کردن نمیتونه. وقتی که نظام اقتدار سیاسیش به نفع یا به طرف جامعه مدنی نباشه، به هیچ وجه توان نمیتونه دوام پیدا بکنه، یعنی کار جامعه مدنی نمیتونه دوام پیدا کنه. به همون لحاظ است که جامعه مدنی در افغانستان دو باید بنبست بسیار خطرناک روبرو شد، باید بنبست بسیار وحشتناک ارزشی. وقتی پارلمان افغانستان در سال 2008 قانون خودبخشی را یا قانون معافیت را تصویب کرد، دیگر جامعه مدنی و حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی در افغانستان خالی شد. مجازات دیگر وجود نداشت، قانون و تحکیم قانون یا حاکمیت قانون وجود نداشت. به اون لحاظ جامعه به طرف یک بی‌قانونی میرفت تا به طرف یک جامعه قانونمند. ولی از بزرگترین قربانی از جامعه مدنی،
نهادهای جامعه مدنی تا چی اندازه توانستن تا همین مشکلات را که شما یادآور شدین توانستن که انعکاس بدن همین مشکلات مطرح بکنن؟
البته انعکاسش خوب بسیار بالا بود. ما به صورت بسیار گسترده زیر به اصطلاح برای پخش و اشاعه نظریات خود ما فکر کردیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. نهادهای جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی خیلی فعالیت کردن، جانهای شیرین خود از دست دادن. حداقل ما 45 تا 46 قربانی خیلی خیلی واضح و آشکار مبرهن داریم که متاسفانه امروز در بین ما نیستن و روحشان همیشه شاد و جاودانه باشه.
انتقادهای هم وجود داره رفیع صاحب که برخی از نهادهای جامعه مدنی به نام نهادهای جامعه مدنی کمک مالی دریافت میکردن اما در اصل فعالیت مؤثر و مطلوب نداشتن. تفسیر شما در این باره چیست؟
بله. البته حسابدهی یک اصل بسیار بسیار جدی و اساسی است در نظام مدنی و در بخصوص در درون جامعه مدنی. نهادهایی در جامعه مدنی وجود داشتن که اونا حسابدهی نبودن و این نهادها ما نهادهای مفسد میگیم و این نهادها در تمام جهان وجود داره، ترس که در افغانستان تنها قربانیش بوده، بخصوص در افغانستانی که فکر قانونمند وجود نداشت، فکر سنتی بود، عرفی بود، بیشتر فکر قبیله‌ای بود.
بین نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته چقدر هماهنگی و نظر واحد وجود داشت؟
البته میخوام بگم که اختلافات در بحث هماهنگی بسیار زیاده، همیشه زیاده. در یک جامعه که آسیب پذیر باشه، در یک جامعه که در اونجا تنوع فکری بسیار سرکوب شده باشه، در اونجا بحث هماهنگی به صورت قطعی دچار مشکل است. ما یک مقدار در مسائل استراتژیک همخوانی وجود داشت، به اصطلاح همفکری وجود داشت، اما در مسائل تاکتیکی اختلافات فوق العاده بالا بود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان از سال 2008 اولین استراتژی را که بین خود تصویب کردند، این دیگه از 2008 به بعد قطعا نهادهای جامعه مدنی نتونستن یک استراتژی واحده مطرح بکنن و این استراتژی واحده به اصطلاح عملی بکنن. این متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بود. عدم هماهنگی در درون نهادهای مدنی و در میان نهادهای مدنی سبب شد که نظرات بسیار بسیار پراگنده شود و صفوف جامعه مدنی بسیار ضعیف شود و چندین به اصطلاح دستکی در درون نهادهای مدنی ایجاد شود. یک بخش بسیار بزرگی از نهادهای مدنی به دامن دولت بفته و دولت اونا رو رهبری بکنه و مدیریت بکنه و یک بخش دیگهشان برن به طرف فساد و یک بخش دیگهش که متاسفانه با ارزشی کار میکرد، این دیگه تقریبا در حالت ترد شدن و به اصطلاح مجزا شدن بودن از جامعه. یک تعداد از نهادهایی که به صورت بسیار بسیار ارزشی فکر میکردن و کار میکردن، اینا هرگز و منابع مالی دسترسی پیدا نتانستن و اگر تانستن بسیار کم مناچیز بود، اصلا قابل مقایسه نبود، اصلا قابل مقایسه نبود. مشکل بسیار کلان که در بین جامعه مدنی بود، مشکل فساد بود که از طریق دولت نفوذ میشد در یا به اصطلاح پمپ میشد در درون جامعه مدنی و یک تعداد کسا خریده میشدن برای نظام و میرفتن با نظام کار میکردن و فعالیت میکردن و حتی در نتایج انتخابات دستکاری میکردن و نتایج انتخابات به نفع دولت نشان میدادن. این متاسفانه ضعف بسیار گسترده بود که در درون جامعه مدنی به اساس فساد بسیار گسترده که دولت با او سر و کار داشت و پول پمپ میکرد به نهادهای مدنی، متاسفانه ارزشی بازی نشد و نهادهای مدنی کمتر ارزش. اما میخوایم بسیار با صراحت بگویم که نهادهایی وجود داشتن در جامعه افغانستان که تا آخر مدنی فکر کردن و مدنی ماندن و تا به امروز هم مدنی فکر میکنن و مدنی هستن و خیلی هم به ارزش‌ها و به حاکمیت قانون در افغانستان، به عدالت اجتماعی در افغانستان از طریق قانون باور دارن، نه از طریق زور، نه از طریق انحصار، نه از طریق ضبط و به اصطلاح اعمال نفوذ و ضبط قدرت و اعمال نفوذ.
حضور زنان در نهادهای جامعه مدنی چقدر پررنگ و گسترده بود؟
برادر من یگانه مرجعی که مسئولیت بسیار خوب برای زنها داده بود جامعه مدنی افغانستان بود. جامعه مدنی افغانستان اکثریت زنانی که در اونجا کار میکردن نسبت به ادارات دولتی خود آرام احساس میکرد، خود مسئول احساس میکردن. به همین خاطر بود که رجوع زنان به جامعه مدنی و به نهادهای مدنی به مراتب بیشتر از نهادهای دیگه بود. من شاهد این هستم که کسانی که به دفتر ما مثلا رجوع میکردن میگفتن که ما احساس میکنیم که در اینجا نسبت به دولت و نسبت به ارگانهای دولتی خیلی و خصوصی خیلی آرام است. خیلی آرام است. ما از سکتور خصوصی ما تعداد زیادی از کارمندان زن داشتیم که در درخواستی ما پست‌های ما درخواست میدادن و ما درخواستیشان اجرا میکردیم و تصادفاً بیشترین دختر خانمایی که میامدن علتش اذیت و آزاری بود که اینا در ارگانهای دولتی و در نهادهای خصوصی و سکتور خصوصی میدیدن.
در 20 سال گذشته رفیع صاحب در باره آگاهی دهی به مردم در مورد ارزش و اهمیت نهادهای جامعه مدنی چقدر کار شد؟
ببینید ما سه حوزه قابل دسترس داشتیم. یکی مردم روستا. مردم روستا از سال 2012 به بعد ارتباطش با جامعه مدنی افغانستان قطع شد. چون از سال 2012 به بعد دیگه در واقع امر طالبان کاملا احتوا کرده بودند مناطق روستایی افغانستان و فکر رایشی و فکر حتی القاعده در درون روستاهای افغانستان در حالت به اصطلاح موج زدن بود. حوزه دوم حوزه شهرها بود. در حوزه شهرها خوشبختانه یک مقدار آگاهی دهی بسیار بسیار زیاد داده شد، یعنی واقعا زیاد شد که این باعث شد که یک تضاد اجتماعی بسیار شدید بین شهرها و روستاها با وجود ده. عملا شما دیدین که روستاییان محافظه کار و روستاییان به اصطلاح متاسفانه رادیکال فکر حمله بکنن به شهرها و هدف قرار بدن نهادهای مدنی را، هدف قرار بدن شخصیت‌های آگاه را و مردمان دانشمند ولایت های خودشان. شما عملا دیدین این وضعیت در سالهای 2016 و 2017 و 2018 به اوجش رسید که ما حتی احساس کوچکترین مسئولیت در سالهای 2017 و 2018 و در آخرین سالهای 2019 و 20 نداشتیم. شما روزانه شاهد هزاران و صدها حادثه در درون شهرهای مختلف افغانستان بودید. حوزه سوم ما حوزه روشنفکران افغانستان بود. متاسفانه در بین روشنفکران افغانستان سه تا کاتگوری بسیار عمده وجود داره. روشنفکر سنتی در افغانستان که بیشتر با فکر گذشته پیوند داره و فکر میکنه که ارزش‌های گذشته دیگه غیر قابل تغییر است، باید برای ارزش‌های گذشته فکر کرد. روشنفکر نما در افغانستان که ظاهرا یک روز با دموکراسی و شب با رادیکالیسم بود که این متاسفانه بسیار یک به اصطلاح اسلامیش اما منافقین درجه یک بودن. و حوزه سوم کسانی که باورمند در روشنفکرایی که باورمند به تغییر، به آینده و به قانون و حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بودن. این روشنفکرا متاسفانه از تمامی اقوام که خیلی با هم نزدیک بودن، یعنی بسیار با هم فکر میکردن، متاسفانه توسط نیروهای و خصوص استخباراتی اینا به جان هم افتادن و بهترین هایشان، بهترین شخصیت هایشان متاسفانه اتهام بندی شد و با اتهامات عجیب و غریبی که قومگرا هست یا مثلا مذهبگرا هست یا زبانگرا هست یا سمتگرا هست این متهم شد و متاسفانه نتونست که مانور بکنه. فلحاظ ما در عرصه هم دستاوردهایی داشتیم و هم مشکلاتی داشتیم. امروز شما وقت جنبش‌های زنان در افغانستان می‌بینید که اینا پایدار ایستاده هستند، یعنی آگاهی از حقوق خود دارن و من فکر می‌کنم که با طالبا و با حضور طالبا دیگه اینا از حقوق اساسیشان یعنی از انسان بودنشان دور میشن، اینا می‌ایستن.
با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت‌های مدنی در افغانستان با چی وضعیت روبرو شده؟
البته طالبا از نقطه نظر فکر با جامعه مدنی دشمن است، چون با هر فکری که در او انسانیت ترویج شد و قانون ترویج شد طالبا با او دشمنی دارد. شما هر ارزش انسانی را که بیرون میگین یا از زبانتان میبره فکر طالب بر علیه از او قرار دارد. مثلا شما وقتی میگین حاکمیت قانون، طالب حاکمیت قانون نمیخواد. شما وقتی میگین آزادی های فردی، قانون آزادی فردی نمیخواد. شما وقتی میگین که حق دسترسی به تعلیم و تربیت، طالب او را نمیخواد. شما وقتی میگین حق مساوی با مشارکت سیاسی، طالب بوره نمیخواد. شما وقتی میگین حق آزادی بیان، طالب بوره نمیخواد. شما وقتی میگین وقت آزادی دسترسی به اطلاعات، طالب بوره نمیخواد.
اما طالبان این اتهامات را رد میکنن رفیق صاحب.
ببینین اگر واقعا طالبای رد نمیکنن، کجاست آزادی بیان؟ کجاست آزادی مطبوعات؟ دفتر شما در کابل میتونه باز باشه، رادیو شما در کابل میتونه خبر پخش کنه. واقعا شما میتونید به صفت یک رادیوی آزادی با همو ارزش‌های حقوق بشری و آزادی بیانی که شما به او باورمند هستید، شما میتونید در داخل افغانستان فعالیت کنید؟ آیا رسانه‌ها به صورت آزاد در افغانستان میتونن فعال کنن؟ چند تا خبرنگار تابال تانسته خود در افغانستان به صورت مستقل نگاه کنن؟ من فکر میکنم که فکر طالبان یک فکر ضد قانون است، یک فکر ضد مدنیت است، یک فکر ضد حقوق بشر است، یک فکر ضد انسانیت یا کرامت انسانیت. شما وقتی امروز زنها را از تمام حقوقشان محروم میکنید، ببینید وقت شما تحصیل محروم میکنید یا تمام حقوق محروم میکنید، وقت شما از حق حرکت محروم میکنید، شما از کار که محروم میکنید، زندگی محروم میکنید. شما میگویید که جامعه افغانستان یک جامعه قربانی پرور است. 80% زنان بیوه شوهرانشان در جنگ از دست دادن و اینا ناناوران خانوادگی خود هستند. 80%شون به نال یه 80% از زندگی محروم است. این کار کردن نمیتونه، اولادش به گدایی دست میزنن، خودش مجبور است که به هر رقم میشه اولاد خود را سیر کنه. شما میفهمید وقتی من میگم مجبور است، یعنی او چقدر محرومیت باید بکشه، چقدر زجر باید بکشه که از چه کارهای شاقی باید انجام بده و رو نگردانه تا بتونه اولاد خود را نفقه بده. آیا واقعا طالبا این را میفهمن یا نمیفهمن؟ اگر میفهمن پس چرا به اینا حق آزادی نمیدن کار کنن؟ چرا به اینا حق زندگی دادن نمیشه؟ جامعه مدنی و فکر مدنی این همیست که شما اگر واقعا به درد اصلی جامعه پی ببرین و درد اصلی جامعه را انعکاس بدین، شما یک انسان مدنی هستین، شما به ارزش حقوق بشری پی بردین. ما هیچگاهی نمیگیم که طالب نمیتونه این کارهای خوب انجام بده، ولی ما باور ما این است که طالب ذهنیتش به گونه است که با این کارهای خوب هرگز آشتی نداره، نمیتونه آشتی بکنه.
رفیع صاحب شما چه وقت مجبور به ترک افغانستان شدین؟
من متاسفانه بنابر تهدیدات موجودی که از طرف اراکین سیاسی داشتم در افغانستان و همچنان از طرف طالبا، پیش از حادثه سقوط افغانستان تانستم از افغانستان برایم، ولی پس از او متاسفانه دیگه نتانستم دوباره پس به افغانستان برم و فعلا در یک تبعید ناخواسته، در یک تبعید بسیار جانکاه که هیچ گاهی آرزو نداشتیم در طول 60 سال عمرم که حتی یک روز در بیرون از افغانستان من مهاجر باشم یا پناهنده باشم، ما فعلا مجبور شدیم که به عمو تن در بتم و زندگی خودم بگذرانم. ما در 60 سال گذشته فرصت‌های بسیار طلایی برای بیرون شدن از خودم و خانواده‌ام داشتم، ولی این کار هرگز نکردم، هرگز هیچ گاهی حتی علاقه به این کار نداشتم که برای متأسفانه ما در یک تبعید ناخواسته قرار گرفتیم که از وطن ما را دور کردن، از جایم، از مأمن اصلیم، از جایی که ما با تمام وجود به او عشق دارم و عشق می‌ورزم به او، ما متاسفانه دور است.
فعلا سرگرم چی کار فعالیت هستین آقای رفیع؟
کار بسیار خاصی ندارم، بسیار آرزو دارم به مردمم خدمت بکنم، برای پخش آگاهی به مردمم کمک کنم، به مردمم خبر رسانی کنم، به مردمم اطلاع رسانی بکنم، به مردمم کمک بکنم، به خصوص به کسانی که در شرایط بسیار بد گیر افتادن، با اونا بتانم یک مستر خدمت و کمک شم.
کسانی که به عنوان فعالان مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته فعالیت میکردن، کار میکردن، تا چی اندازه در قسمت انتقال آنها به بیرون از افغانستان واقعا کار شد؟ ادعاهای وجود دارد که کسان دیگه به نام فعالان مدنی از افغانستان بیرون کشیده شدن، اطلاعات شما چیست؟
افغانستان یک کشور اتهام است. شما اتهامات بسیار متعدد متوجه هر کس دارین. این جامعه مدنی نمیتونه از این مبرا باشه، من نمیتونم از این مبرا باشم، ولی خوب است که میزان یا محک تجربه در میان باشه که سیاروی که هر کسی که سیاروی باشه و هر کسی که دوغش باشه سیاروی شو. من فکر میکنم که کسانی که در بخشای بسیار اساسی جامعه مدنی کار میکردن و فعالین بسیار سرشناس بودن، اونا خوشبختانه یک مقدار زیادشان یا تحت پوشش قرار گرفتن یا برآمدن یا به کشورهای پناهنده شدن یا فعلا در شرایط کم امن نسبتا امن قرار دارن. برای کسایی که پس از حادثه 15 آگست فعال شدن و بسیار فعال شدن و بر اونا هم کمک های بسیار متعدد صورت داره، صورت میگیره، دوستای هستن، نهادهای هستن، به سطح بین المللی و به سطح ملی کار میکنن. نگرانی ما و فکر ما بسیار متوجه او فعالین است که در داخل افغانستان فعلا مانده و او فعالینه که در کشورهای همسایه هستن و با وضع بسیار رقتبار زندگی دارن، خیلی وضع رقتبار زندگی دارن. تلاش ما این است که به هر قیمت میشه با اینا صورت کمک صورت بگیره و توجه به اینا مبذول داشته شود تا اینا بتونن نجات پیدا بکنن و اینا بتونن با زندگی خود ادامه بدن. به خصوص کسانی که در داخل افغانستان هستن برای ما اولویت بسیار بسیار خاص دارن و شخص خودم تقریبا حدود 1-2 سال میشه که من بعد بیرون از افغانستان هستم و داوطلبانه، کاملا داوطلبانه، بدون هیچ واسطه با پروژه های کار میکنم و فعالیت میکنم که این دوستا کمک شون و این دوستا کمک صورت بگیره و بدون هیچ چشم داشته و تصادفا که پوششی که داریم بسیار جمعی است، داخل شامل کل افغان هایی میشن که مقصد از افغانستان هستن و برای افغانستان فکر میکنن، برای افغانستان کار میکنن، برای سرزمین با یک پرچم سرنگ میاندیشن.
بسیار زیاد تشکر رفیع صاحب، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تشکر از حضورتان، سلامت باشین.
ممنون شما، خدا حافظ شما. تشکر. من خود میکنم.